حرفای نادرستیه، غیر دقیقیه. کشور ظرفیت داره، کشور مدیریت میخواد. با این گفتنایی که آقا فلان بیسو، بابا وایسید کار حل کنید. ما اگر این بس زمین که دیگه هزینه نداره دکتر، که چطور میگن ما نمیتونیم زمین دولت واگذار کنیم؟ بی جهت میگن، بی خود میگن. بابا مددجو پری روز اومده سراغ من، مددجو بهزیستیه، مددجو کمیته امداده، درکش زدن ده، بعد خونه نداره، درآمد نداره، با ماهی 2 میلیون میخواد زندگی کنه. این چه وضعیه؟ نمیتونه آی وزیره راه شهرسازی بیاد از وزارت خونه بیرون؟ این همه زمین نعمت خدا، خب بید واگذار کنید، بگید زیر ساختش، زیر ساختشو بدید، خود مردم بلدن حل کنن. نمیخواد شما خونه بسازید، بی خود میکنید، شما میخواد خودت دو خونه بسازید. بنیاد مسکن شما اشتباه میکنی، میخوای خونه بسازی، این حرفا چیه میزنید؟ بیاید یه کاری بکنید که برای مردم نتیجه داشته باشه. ماده 7 قانون مهمتر، آقای رئیس مهمترین ماده 7 قانونه، یعنی نرخ تورم گرونی. آقا بیاد وزیر جا گزارش بده چرا به موقع نهادها رو درست وارد نکرده؟ مگر ما ارزش نهایتا نمیدیم؟ چرا باید ماست تو یک ماه دو بار قیمتش افزایش پیدا بکنه؟ چرا نهادها باید این وضعیت رو داشته باشه؟ چرا فقط دلالا پول این بیت المال، پول این مردم تو جیبشون بره؟ یعنی ما ارزش نداریم؟ داریم، باشه اراده بکنیم، از این حالت سخنرانی اینا بیرون بیایم، بریم بشینیم عمل بکنیم. اراده داشته باشید، جرواسه داشته باشید، شجاعت داشته باشید، ببین تمام مشکلات حل میشه. الان بس آب میاد میگه ببین تهران ترک کنیم، بی خود چنین حرفی میزنید؟ این چه حرفی است میزنید؟ بیاد برید وایسی ببینید باید چی کار بکنید. این همه ایده میارن برای آب، چرا های وزیر نیرو، چرا یکی اینا ننشسته باشه صحبت بکنی؟ بگو حرفت چیه؟ چرا درست عمل نمی کنید؟ اینم یه نکته. ببینید من متعدم های رئیس، چند تا آدم پیش رو هستن، رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه، معاون اول، وزیر اقتصاد، بانک مرکزی. اینا اگر دلشون بخواد که میخواد، اما بیان تو صحنه اراده بکنن، همه ی این مشکلات مردم ایران بدونید، همه ی این مشکلات قابل حله. هیچ کاری، فقط اون مردنه که خلاصه نمیشه کاریش کرد، اسرائیل نمیشه کاریش کرد، وگرنه بقیهش همش قابل حله.
تشکر میکنم. در ادامه در خدمت 3 نفر از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی هستیم. نفر اول در خدمت برادر گرامی هستیم، جناب آقای احمدی، رئیس محترم کمیسیون انرژی، به مدت 5 دقیقه. جناب آقای احمدی بفهم 5 دقیقه، چون بلافاصله وارد اذان.
سلام علیکم و رحمت الله. ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنم خدمت معاون اول و وزرا و همکاران خودم. عرض سلام دارم، خدا قوت به وزرای محترم نفت و نیرو که کمیسیون تخصصی رسیدگی به احکام برنامه در خصوص این دو وزارتخانه است. تشکر ویژه از رئیس محترم مجلس در خصوص اهتمام جدی بر نظارت اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت که به سرنوشت برنامه های سابق ملحق نشود و انشالله یک اتفاق بسیار خوبی بیفته. با عنایت به این که میثاق بین دولت و مجلس برنامه هفتم پیشرفته، با توجه به ضیق وقت از مقدمات صرف نظر میکنم و به اصل مطلب میپردازم که هرچه برادر اعظم آقای دکتر شریعتی مطالبی رو مطرح کردن. با گذشت بیش از 1 سال از تصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت، بررسی و نظارت بر اجرای شدن احکام آن حائز اهمیت است. بر همین اساس پس از لازم اجرا شدن قانون، کمیسیون انرژی ضمن تشکیل کارگروه ویژه راهبری قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش انرژی و برگزاری بیش از 15 جلسه نظارتی در این کارگروه به استماع گزارش مسئولان دستگاه‌های اجرایی و مکاتبات متعدد، پیگیری اجرای احکام این قانون در سال نخست را با جدیت در دستور کار خود قرار داد که در نتیجه علاوه بر رصد اجرایی احکام، برخی موانع اجرایی نیز مرتفع شد که از مهمترین آنها میتوان به تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها و تنظیم به چارچوب اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اشاره کرد. بخش عمده احکام مرتبط با حوزه انرژی به صورت منسجم در فصل 9 قانون برنامه هفتم پیشرفت تحت عنوان انرژی ذیل مواد 42 تا 46 گنجانیده شده و برخی احکام فرابخشی انرژی نیز در فصل 3 به عنوان اصلاح ساختار بودجه ذیل مواد 14 و 15 در بخش‌های درآمد نفت و گاز و مولدسازی پیش‌بینی شده است. از مجموع 2515 حکم شناسه گذاری شده توسط سازمان برنامه بودجه کشور و معاونت نظارت مجلس در کل برنامه، 178 حکم برای ارزیابی به کمیسیون انرژی ارجاع شد. نتایج ارزیابی عملکرد احکام حوزه انرژی در سال نخست حاکی از آن است که از مجموع 178 حکم ارجاعی 52 حکم حدود 29% در مهلت مقرر قانونی انجام شدند. به این معنا که اقدامات اجرایی دستگاه ها در خصوص احکام مذکور در مهلت قانونی و متناسب با اهداف تعیین شده در برنامه برای سال نخست صورت گرفته است. همچنین تعداد 62 حدود 35% خارج از مهلت مقرر تحقق یافتند. در نهایت تعداد 64 حکم باقی مانده حدود 36% نیز فاقد عمل کرد می باشند. به این معنا که گزارش عمل کرد ارائه نشده یا کمیسیون عمل کرده دستگاه‌های مسئول را برای تحقق اهداف مورد نظر قانونگذار در این دسته احکام ناکافی و غیر قابل قبول ارزیابی کرد. از مهمترین احکامی که در سال نخست منخوض مطابق نظر قانونگذار تحقق کامل نداشته یا با سرعت پایینی در مسیر ریلگذاری قانون حرکت میکنه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: عدم تحقق رشد اقتصادی 9% بخش نفت، عدم تحقق اهداف تولیدی در بخش‌های برق و گاز و رفع ناترازی انرژی، عدم تحقق اهداف کمی بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی مطابق انتظار، عدم تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور، عدم تحقق اهداف مورد نظر در توسعه تجارت انرژی و ارتقای جایگاه کشور در معادلات انرژی منطقه و جهان. لازم به ذکر است عملکرد سال نخست دستگاه در اجرای برخی احکام مانند جمع آوری گازهای همراه نفت و مشعل، تولید فرآورده های نفتی، کاهش تلفات شبکه برق و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی مطلوب و در مسیر اهداف قانونگذار ارزیابی می شود. ارزیابی کلی می خواستم اگر یه دقیقه بیشتر
آجا چون وارد اذان میشیم 30 ثانیه
به اذان میخورم. خیلی ممنون،
خیلی ممنونم. نفر بعد در خدمت برادر گرامی هستیم، جناب آقای علیزاده رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن به مدت 5 دقیقه.
خواهش میکنم همکاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم و تشکر میکنم از رئیس محترم مجلس در اهتمام و پیگیری ویژه‌ای که در مورد این موضوع داشتن. خیر مقدم خدمت وزرا و مهمانان محترم. در مورد ارزیابی عملکرد احکام مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات باید عرض کنم برنامه هفتم پیشرفت به عنوان یک سند بالادستی توجه ویژه‌ای رو به بخش صنعت معدن، فعالیت‌های تولیدی و حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته که تحقق احکام آن نیازمند نظارت دقیق و مستمر توسط مجلس شورای اسلامی می باشد. از 299 حکم ارجایی به کمیسیون صنایع و معادن، تعداد 137 حکم مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده که در کمیته های تخصصی این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفتن. فصل 13 برنامه هفتم پیشرفت بر دو موضوع مهم تاکید داره که تکالیفی رو بر عهده دولت، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه ها گذاشته است. اول استقرار کامل شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیربنای استقلال، امنیت و حکمرانی بومی در فضای مجازی، و دوم توسعه اقتصاد دیجیتال و زیست بوم نوآوری به عنوان موتور رشد اقتصادی و اشتغال دانش بنیان در کشور. اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، موضوع ماده 64 قانون پیشرفت، از مهمترین اهداف فصل 13 است. بسیاری از اهداف دیگر و برنامه ذیل این هدف هستند که پیشرفت اونها حدود 64% ارزیابی شده. اجرای شدن این حکم نقش مهمی در اعمال حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ایرانی در فضای مجازی و جلوگیری از آسیب پذیری های امنیت سایبری داشته و سبب رشد خدمات و نوآوری های فناوری اطلاعاتی در کشور می شود. دستیابی به بسیاری از اهداف کمی فصل 13 برنامه هفتم پیشرفت، از جمله افزایش سهم اقتصاد دیجیتالی از تولید ناخالص ملی به 10%، مستلزم تحقق اهداف عملیاتی ذکر شده در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات هستند. اهدافی مانند توسعه سیستم عامل تلفن همراه و سهم 20% آن از بازار تلفن همراه، کاهش تأخیر در شبکه زیرساخت به زیر 30 میلی ثانیه، افزایش سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی به بیش از 70% و کاهش وابستگی به سامانه ناوبری جهانی، از جمله اهداف عملیاتی هستند که برای تحقق شبکه ملی اطلاعات بایستی محقق شوند، لکن تاکنون گزارشی از اجرای آنها دریافت نشده است. بنابراین لازم است در تکمیل شبکه ملی اطلاعات جدیت و تسریع لازم صورت پذیرد تا به مرحله جلب مشارکت عامه مردم جهت استفاده و بهره برداری از خدمات شبکه ملی اطلاعات وارد شویم. لازم به ذکر است در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، حکم مهم مربوط به تهیه برنامه تحول رگومی و طرح پروژه‌های پیشرام به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن، موضوع بند خی ماده 107 که برنامه عملیاتی آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده هنوز به تصویب نرسیده. تهیه برنامه تحول اقتصاد رگومی از طرف سایر دستگاه‌ها نیازمند تصویب شیوه‌نامه تهیه شده توسط وزارت ارتباطات است تا این دستگاه‌ها متناسب با این شیوه‌نامه برنامه‌های خود را تنظیم نمایند. عدم اجرای این حکم سبب عدم اجرای کامل تکالیف سایر دستگاه‌ها در برنامه تحول اقتصاد رگومی شده است. با توجه به محدودیت وقت که حالا زمان ما 7 دقیقه بود 5 دقیقه کردن، من یه بخشایی رو رد میشم. میخوام در پایان جنبندی رو عرض کنم که در خصوص مشارکت و سرمایه‌گذاری در سامانهای فضایی بین‌المللی به منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، با رعایت اصل 77 قانون اساسی موضوع جزء 9 بند الف ماده 68، اگرچه مشکل تحریم ها را نمیتوان نادیده گرفت، اجرای این حکم از طریق مشارکت با برخی از کشورها در حال انجام است، لیکن میزان تحقق اهداف آن به میزان 30% ارزیابی شده. در پایان با توجه به موارد فوق از ذکر، رشد بخش
تشکر میکنم. با توجه به اینکه وارد
نماز میخوریم، بفرمایید 10 ثانیه بفرمایید.
رشد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که در برنامه هفتم به میزان سالانه 11% در نظر گرفته شده است، در سال اول برنامه به میزان 3.2% ارزیابی شده است، لذا تنها 29% از هدف تعیین شده سال اول محقق شده است.
تشکر میکنم. دعوت میکنم از جناب آقای رضایی، رئیس محترم کمیسیون عمران، به مدت 5 دقیقه در خدمتشون خواهیم بود.
آقای رضایی، چون خواهش میکنم یه مقدار اینجا خلوتتر باشه. آقای دوستان اسم نبرم دیگه. باز
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت ملت شریف ایران اسلامی، همکاران خوبم، هم شما نمایندگان عزیز، وزرای محترم، در راستای ارزیابی عملکرد دولت در برنامه هفتم کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس در حوزه‌های عمرانی، حمل و نقل و لوجستیک، اقتصاد دریامحور، مسکن و شهرسازی، خدمات زیربنایی، مدیریت شهری و روستایی در سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت عملکرد دولت را در 13 دستگاه مرتبط مورد ارزیابی قرار داده است. این دستگاه عبارتند از سازمان برنامه بودجه، وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، کشور، سمت، اقتصاد، نفت، گردشگری، امور خارجه، بانک مرکزی، بنیاد مسکن، نیروهای مسلح و شهرداری ها. هدف برنامه دستیابی به رشد پایدار، ارتقای بهره‌وری، توسعه متوازن، تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌ها در حوزه‌های مختلف. طبق ارزیابی 13 دستگاه 20% از عملکردی که ما برای سال اول انتظار داشتیم بیشتر محقق نشده است. دو نقیصه اصلی در عملکرد گزارش دولت وجود دارد. یکی این که برش سالانه اهداف برنامه را بر اساس عملکرد سال اول اعلام کردند، در صورتی که باید بر اساس هدف گذاری که در ابتدای برنامه مشخص میشد اونجا باید اعلام میشد و در منظر و دید مردم و پارلمان قرار میگرفت. ناظران برنامه از بدنه دولت انتخاب شدند که این ایراد هست. این هم باعث تعارض منافع و کاهش اعتبار گزارش ها می شود. در حوزه شاخص های کلان بخش ساختمان 10% در سال اول تعیین شده بود که این عدد متاسفانه به 3% تقلیل پیدا کرده است. یعنی 1/3 هدف سال اول برنامه محقق شده. در حوزه حمل و نقل هم ما عدد 9% را پیش بینی کرده بودیم که متاسفانه به 9% کاهش پیدا، به 0.5% کاهش پیدا کرد. یعنی 1/18 برنامه در حوزه حمل و نقل و 1/3 در حوزه ساختمان. البته موضوع چلان ساختمان و حمل و نقل مربوط به یک وزارتخانه نمی باشد. دستگاه‌های متعددی در این حوزه دخیل هستند و عمدتاً متأثر از تصمیمات شوراهای فرابخشی مثل شورای عالی مسکن و ستاد ملی ترانزیت می شود. عزیزان، وقتی که حرف از ساختمان و حمل و نقل می شود صرفاً یک وزارتخانه راه شهرسازی مورد نظر ما نیست. دستگاه های متعددی در قانون، در شورای عالی مسکن و در ستاد ترانزیت تعریف شدن که اون دستگاه ها باید با هم کار بکنن. باید حداقل ماهانه یک جلسه برگزار شود با ریاست رئیس جمهور تا ما بتوانیم یک هماهنگی و همافزایی بین دستگاه ها ایجاد بکنیم.
خب با توجه به اینکه به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم، به استقبال اذان خواهیم رفت. موعد اذان ظهر به وقت تهران از شبکه رادیویی فرهنگ، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان علیا ولی الله اشهد ان علیا حجة الله حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق. شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم. به هنگام پخش اذان ظهر به وقت تهران، مذاکرات مجلس شورای اسلامی بخش نخستش به پایان رسید و جلسه علنی بعد از ظهرش هم ساعت 13:30 خواهد بود که به محض آغاز به کار جلسه علنی مطابق معمول از رادیو فرهنگ تقدیم شما خواهد شد. ضمن قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستیم.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هران کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
در این فرصت قرار چند لحظه درباره موضوعی صحبت بکنیم که زندگی همه ما بهش وابسته است و این روزها هم زیاد در موردش میشنویم. آب. یه حساب ساده نشون میده اگر هر کدوم از ما فقط 20 لیتر کمتر مصرف کنیم، میلیون ها لیتر آب در روز صرف جویی میشه.
خراسان جنوبی، دیار کبیرهای رؤیایی.
ایران جان، خراسان جنوبی ایران.
خوشا بیر جان، خوشا به روانش، خوشا فیض روی مردمانش. مگو بیر جان، بگو دریایی ازش، چو قلعه یک ستونی در میانش، چو قلعه یک ستونی در میانش.
استان خراسان جنوبی، شرقی ترین استان ایران، دارای 102406 کیلومتر مربع مساحته. این استان بین 57 درجه و 1 دقیقه تا 60 درجه و 57 دقیقه طول شرقی و 30 درجه و 22 دقیقه تا 34 درجه و 36 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته. این استان از شرق با کشور افغانستان، از شمال به استان خراسان رضوی، از غرب به استان‌های یزد و کرمان و از جنوب به استان سیستان و بلوچستان همسایه است.
استان خراسان جنوبی با طبیعتی گرم، نعمت‌های فراوان و منحصر به فرد، مهد تمدن‌ها، فرهنگ‌های دیرین و نگینی در دل کبیر است. این استان با مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1382 از پیکری استان خراسان جدا گردید. خراسان جنوبی با 151193 کیلومتر مربع مساحت به عنوان سومین استان پهناور کشور، دارای 11 شهرستان، 25 بخش، 61 دهستان و 28 شهر، با جمعیت 768898 نفر می باشد.
بر اساس کتیبه‌های هخامنشی و نوشته‌های برخی از مورخان یونانی، قهستان خاستگاه و زیستگاه یکی از اقوام ایرانی به نام ساگارت بوده و بخشی از 14 افراد ساتراپ نشین یا مقدم نشین هخامنشی به شما می اومده. در گذشته قهستان نام سرزمین‌های جنوب خراسان شامل ولایات خاف، گناباد، بجستان، کاشمر، طبس، فردوس، قاین، بیرجند و نهبندان بوده. اینا بیشتر به محدوده کوچکتری، یعنی ولایت قاینات و بیرجند اطلاق می شده و به جهت کوهستانی بودن به اینا، یعنی قهستان که معرب کهستانه یعنی کوهستان خوانده می شده.
موقعیت سیاسی و استراتژیک شهر بیرجند سبب گردید تا اولین سازمان آبرسانی در ایران و سومین فرودگاه کشور در این شهر احداث گردد. همچنین در سال 1286 مدرسه شوکتیه به عنوان سومین مدرسه آموزش به سبک جدید تأسیس گردید. این دیار دامن پرمهرش همچون مادری مهربان، پرورش دهنده علما، فضلا و عرفای بسیار گرانمایه‌ای بوده است. ستارگان بی‌فروغی که در گذشته این دیار درخشیدند و زحمات، خدمات و دستاوردهای آنها همواره در ذهنیت تاریخی ایران و جهان باقی خواهد ماند.
هرودوت مورخ بزرگ یونانی هم به سکونت اقوام ساگارت در این ناحیه اشاره میکنه. به جز نوشته ها و قرائن تاریخی، کتیبه کال جنگال به عنوان یه سند و مدرک بسیار معتبر نشون میده که در دوران حکومت اشکانیان قهستان از ایالات اشکانی و مهم این منطقه بوده. در عهد ساسانی هم قهستان از ایالات آباد و معتبر بوده. کتیبه و سنگ نگاره های مزار روستای کوچ در بیرجند